أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در شهادت ذمی بود که آیا شهادت ذمی برای ذمی دیگر یا برای غیر ذمی پذیرفته است یا نیست. در مسئله سه قول بود. قول سوم این بود که تفصیل قائل شده بودند که شهادت ذمی برای ذمی دیگر که اهل ملت خود او باشد، همکیش او باشد، پذیرفته است. مثلا یک یهودی اگر دعوایی در محکمه داره، اگر دو تا یهودی بیارد شهادت بدن پذیرفته است، اما اگر دو تا مسیحی بیان بخوان شهادت بدن، چون هم ملت و هم دین و هم کیش نیستن پذیرفته نیست. این قول تفصیل بود که شهادت هر کدام برای هم دین خودش پذیرفته میشه، اما برای غیر هم دین خودش پذیرفته نیست. این قول را مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در خلاف و در نهایه فرموده، جمعی هم متابعت کرده. دلیلی که برای این قول آورده شده، یکی روایت سماعه بود که قبلا خوندیم روایت رو، گفتیم از نظر دلالت روایت تمام است. در این حال دیدیم که مرحوم محقق صاحب شرایع این قول مرحوم شیخ را نقل میکنه، میگه و هو استنادون الى روایت سماعه، که دلیل این قول روایت سماعه است. در این حال ایشون میگه والمنعو اشبه، اعتنایی توجهی به روایت نمیکنه. با اینکه روایت رو نقل میکنه که این قول مدرکش روایت سماع است، در دنبالش میفرماد والمنعو اشبه، قائل به منع میشه که شهادت پذیرفته نیست. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه این قول رو نقل کردن، فرمود و بهی روایتون و عمل بهش بهش شیخ، به این قول مستند این قول روایتی است و شیخ هم به او عمل کرده، ولی خود ایشون فتوا نداد. معلوم شد توجهی به این روایت نداشتن. وجهش چیز گفتیم روز قبل که سند این روایت درش حرفه. عرض کنم که در سند محمد ابن عیسی هست، محمد ابن عیسی عبیدی، این مورد اختلاف هست. خود مرحوم شیخ که قائل به این قول هست، ایشون این عبیدی را در کتاب رجالشون در دو جا او را تضعیف کرده، فرموده است و هو ضعیفون. بعضی نقل کردن که واقفیون، واقفیست. بعضی گفتن قالیست. یه تعبیرات اینجوری درباره او گفته شده. اگر شما مراجعه کنید به کتاب تنقیح المقال، مال مرحوم مامقانی است، دو سه صفحه درباره محمد ابن عیسی ایشون بحث میکنه. درش دو قول هست، یکی این که ضعیف هست، یکی ثقتون. ایشون نقل میکنه که برای نجاشی ایشون رو توصیق کرده، فرمود صرح النجاشی به انه ثقتون عینون از عیون است، مورد عنایت موجه. کثیر الروایه، روایات زیادی ازش نقل شده. حسن و تصانیف، تصانیف خوبی، کتابهای خوبی نوشته شده در ابواب مختلف فقه کتاب داره و نقل میکنه باز از فضل ابن شازان که یکی از صحابه مورد قبول هست که کان یحب العبیدی، فضل ابن شازان این عبیدی رو دوست می‌داشت و یثنا علیه و یمدحه، تعریف ازش می‌کرد، عرض کنم که و یمیل الیه، علاقه بش داشت و یقول لیس فی اقرانه مثله، گفت در همسال‌های او از مثل او نیست، از همه برتره. اینم خب از مثل شخصی مثل فضل ابن شازان یه همچه تعریفی ازش بکنه خوبه. و بعد توجیه میکنه این که مرحوم شیخ آمده او رو ضعیف دانستن وجهش چیه، وجوهی ذکر میکنه. حالا اگر مراجعه بفرمایید، مثلا یه وجهش اینه که میگن علت این که مرحوم شیخ میگه ضعیفون، برای این است که مرحوم صدوق این رو از استثناء کرده از روایاتی که از نوادر الحکمه بهش عمل میکنه. روایاتی ایشون نقل میکنه از یونس، گفته مرحوم صدوق فرموده است من به این روایات عمل نمیکنم. روایات نه هم مطلق روایاتش، روایاتی که از یونس نقل میکنه. خیلی ها توجیه کردن علتش این بوده که اون موقعی که این کتاب رو پیش یونس میخونده این صغیر السن بوده، کوچیک بوده، هنوز سنش اقتضا نمیکرده که راوی حدیث بشه، از این جهت برای خاطر صغر سن بودنش روایاتی که از یونس نقل میکنه میگن اون وقتی که درک زمان یونس رو کرده این کوچیک بوده، پس روایاتش رو از اون نقل نمیکنن، نه مطلق روایاتش رو قبول نداشته باشن. یا عرض کنم که علت این که این روایات رو نقل نمیکنن این باشد که مورد مثلا کذبی وارد شده، فسقی ازش دیده شده، نه چون صغیر السن بوده. دو سه جور دیگه هم توجیه میکنه که به نظر میرسد که همون ضعفی که نسبت به او دادن گفتن ضعیفون توجیه داره و اون تصریحی که نجاشی دارد که ثقتون عینون، عرض کنم که کثیر الروایه است، حسن التصانیف، این وجه درستی باشد. بنابراین پس روایت رو از نظر سند میگیم موثق است و قابل عمل، از نظر دلالت هم دلالتش تام است، پس میتونیم ما به این روایت عمل کنیم. علاوه بر این از کلام مرحوم محقق و امام استفاده میشد که مستند این قول همین یه روایته که فرمود و بهی روایتون، یا مرحوم محقق فرمود که و هو استنادون، این قول استنادون الی روایت سماعه، در حالتی که خود مرحوم شیخ به غیر این روایت تمسک کرد. مرحوم شیخ در خلاف استناد میکند به روایت معاذ بن جبل. خود مرحوم شیخ که قائل به این قول هست در خلاف، در همون کتاب خلاف به این روایت تمسک میکنه. به ما رویه ان ابن غنم قال سألت معاذ بن جبل، میگه از معاذ بن جبل سوال کردم، ان شهادت الیهود علی النصارا، آیا یهود میتونن علیه نصارا شهادت بدن؟ یا به نفع اونها شهادت بدن. فقال معاذ بن جبل جواب داد که سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا تقبل شهادت اهل دین علا غیر اهل دینه. خود قبلنم خوندیم، فرمود پیغمبر فرمودن که لا تقبل شهادت اهل دین علا غیر اهل دینه. هر اهل دینی بخوان شهادت برای غیر اهل دین خودشون بدن پذیرفته نیست. مفهومش نیست که بر اهل دین خودشون اگر شهادت دادن پذیرفته است. پس میگه سمعتو بل سألتو معاذ بن جبل ان شهادت الیهود علی النصارا. دو تا مقابل همان، همدین نیستن، میتونن یهود علیه نصارا شهادت بدن؟ فقال سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا تقبل شهادت اهل دین علا غیر دین اهله. مفهومش نیست که پس بر شهادت به نفع یا بر ضرر اهل دین خودشون بدن مقبول است. لا تقبل الا المسلمین فانهم عدول على انفسهم و على غیرهم. مگر مسلمین، که این در اونجایی که میگفتیم شهادت مسلمین پذیرفته است على جمیع الملل، به این روایت تمسک کردیم، به ذیل روایت تمسک کردیم. الا المسلمین فانهم عدول على انفسهم و على غیرهم. شهادتش مسلمین بر خودشون و بر غیرشون، بر غیر دین خودشون، برای یهود نصارا شهادتشون مقبول. پس در صدرش فرمود لا تقبل شهادت اهل دین بر غیر اهل دین، اما بر اهل دین پس پذیرفته است. مرحوم شیخ به این روایت تمسک میکنه و میگه که هر اهل دینی شهادت به نفع دین خودشون بدن یا به ضرر هم دین خودشون پذیرفته است. این روایت، روایت چهارم از باب 32 از ابواب کتاب و شهادات در کتاب مستدرک، مستدرک الوسائل، نه در خود وسائل، مستدرک روایاتی که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل از قلمش افتاده یا جمع آوری نکرده، محدث نوری در مستدرک الوسائل اون روایاتو جمع کرد. عرض کنم که پس بنابراین دو تا روایت مستند این قول شد، نه تنها یک روایت. غیر ملتشون چرا؟ چرا؟ چرا مفهوم نداره؟ جملاتی که مفهوم دارن معلوم هستن، چه جملات هستن؟ هشش مورد جمله هست. ببینید سوال چی بود؟ ببینید سوال چی بود؟ سوال این بود که شهادت یهود برای نصارا پذیرفته است؟ گفت که نه، من از پیغمبر شنیدم فرمود شهادت اهل ملت برای غیر اهل ملتشون پذیرفته نیست.
برای خودشون پذیرفته.
چرا؟ یه وقتی فرمود
مگه لقب بگی مفهوم داره اینجا؟ از باب اینکه مفهوم لقب داره صدر روایتم داره.
بسیار خوب، بالاخره این عبارت خیلی عرفی است. یعنی یه عبارت عرفی است که عرف ازش میفهمه اهل دینی برای غیر اهل دینشون، و الا فرمود یهودی و شهادتشون پذیر. ببینید اگر برای اهل دین خودشون هم پذیرفته نبود، فرمود شهادتشون پذیرفته نیست، نه برای خودشون نه برای غیر. خیلی خوب، سوال این بود، اما از این عبارت که میگه و الله جاش بود برای همینجا میگه نه اصلا اینو شهادتشون پذیرفته نیست، خیلی راحت تر بود از همین که اکتفا کرد به این که برای غیر ازش میفهمیم دیگه. ببینید وقتی برای غیر گفت نه، معنیش اینه برای خودشون قبول میشه، و الا اگر برای خودشون هم قبول نبود گفت از شهادتشون پذیرفته نیست. عرض کنم که مرحوم فاضل اصفهانی که معروف شد به فاضل هندی چون مدتی رفت در هندوستان، ایشون به این مناسبت بهش گفتن فاضل هندی و الا اصفهانی، قبرش هم در تخت پولات اصفهانه. در کشف اللسام ایشون تمسک میکنه به قاعده الزام بر همین مسئله. بعد از این که قول مرحوم شیخ رو که اهل هر دینی به نفع دین خودشون، هم دین خودشون یا به ضرر هم دین خودشون شهادت بدن پذیرفته میشه، این قول رو نقل میکنه، استدلال به روایت سماعه رو هم نقل میکنه. بعد فرمود و هو قویون، این قول قوی است، الزامن لکل اهل ملت به ما یعتقدو، و هو قویون، این قول تقویت میشه نه تنها برای خاطر اون روایات، بلکه الزامن لکل اهل ملتن به ما یعتقدو، برای اینکه الزام میکنیم هر کسی را از اهل هر ملتی را به اون چه که قبول داره. میگیم شما در دین خودت این جور شهادت رو میپذیری یا نه؟ میگه بله، من اینجوری، همچه شخصی اینجوری عادل میدونیم، الزامش میکنیم به همون چیزی که خودش قبول داره، به معتقد خودش. عرض کنم که و این لم یثبت عندنا، ولو پیش ما ثابت نیست، ما این رو فاسق میدونیم، این یهودی که اومده شهادت میده یا این مسیحی که اومده شهادت میده، برای کفرش ما او را فاسق میدونیم، ظالم میدونیم، غیر مسلمان میدونیم، قبول نداریم. اما رو معتقد خودشون، یهودی اومده برای یهودی داره شهادت میده، خب همدین همدیگه هستن، یه چیزایی که خودشون معتقدشونه در دینشون قبول دارن، چیزی رو که در دین خودشون قبول دارن ما الزامش میکنیم به معتقد خودش، ولو ما قبول نداریم. پس ایشون تمسک میکنه برای قبول شهادت ذمی برای همکیش خودش به قاعده الزام. قاعده الزام یکی از قواعد معتبری است که از قواعد فقهیه است که در فقه امامیه بهش تمسک شد. یکی از قواعد فقهیه است که در کتابهای قواعد الفقهیه هم روش عرض کنم که بحث میشه. تعبیر میکنن به این قاعده، قاعده الزام المخالفین بما الزمو بهی انفسهم، الزام مخالفین اهل تسنن، الزام مخالفین به ما الزمو بهی انفسهم، به اون چه که خودشون ملتزم بهش هستن ما الزامشون میکنیم، اینو میگیم قاعده الزام. و مدرک قاعده روایات زیادی هست که ما یکیشو نقل میکنیم. عرض کنم که روایت اینه، ان علی ابن ابی حمزه ان ابی الحسن علیه السلام انه سأل ابی الحسن، اون علی ابن ابی حمزه سوال کرد از امام، ان المطلقه علی غیر سنه، سوال کرد از یک زنی که طلاق داده شده اما طلاقش بر غیر طریقه شیعه است، علی غیر سنه طلاق داده شده، سوال کرد ان المطلقه علا غیر سنه، غیر روشی که ما داریم در فقه امامیه، مذهب امامیه، دو تا شاهد عادل باید استماع کنن طلاق رو، اینجوری نیست طلاقش، علا غیر سنه طلاق داده شده. آیت از وجه هر رجل یه مضمون این میشه دیگه، یک زنی سنی ها طلاقش دادن علا غیر طریقهی که شیعه دارد، آیا یک مرد شیعی میتوند با این زن مطلقه است به طلاق باطل؟ مطلقه است به یه طلاقی که ما او رو باطل میدونیم، علا غیر از سنت طلاق داده شده، آیا میتوند با او ازدواج بکنه؟ عرض کنم که فقال، امام فرمودن که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، الزام کنید شما این مخالفین را به اونچه که الزمو بهی انفسهم، خودشون رو ملزم بش کردن. یعنی این زن عرض کنم که سنی هست و رو معتقد خودش اینجور طلاق رو صحیح میدونه، قبول داره اینجور طلاق رو، شما هم ترتیب اثر بدید همون صحتی را که او بهش معتقده شما هم به همون صحت ترتیب اثر بدید، الزامش کنید به اون که معتقدشه، در دین خودش پذیرفته است اینجور طلاق را، الزموهم الزامشون کنید، باشون رفتار کنید به اونجور که الزمو بهی انفسهم، خودشون ملتزم بهش هستن، و تزوجوهن، برید با این جور زنهایی که مطلقه هستن به طلاقی که در سنت خودشون صحیحه ولی ما باطل میدونیم، تزوجوهن ولا بأس بذالک، اشکالی هم نداره. روایت 5 از باب 30 از ابواب کتاب و طلاق، از ابواب و طلاق و شرایطه، در کتاب وسائل کتاب و نکاح، بعدش کتاب و طلاق، در کتاب و طلاق و ابواب طلاق و شرایط طلاق باب 30 روایت 5، بازم روایات دیگه هم هست تو همون باب. پس مدرک قاعده این روایته و روایت دیگه. ببینید الزموهم، این خطاب به کیه؟ الزمو، امام به یه شیعه که از امام سوال کرده یه همچه طلاقی واقع شده ما چه کنیم، میشه با این زن ازدواج کرد؟ الزمو خطاب به شیعه است، به امامیه است، به اونایی که پیرو مکتب ائمه هستن به اونا خطابه. الزمو هم، ضمیر هم به کی برمیگرده؟ به اهل تسنن، اونایی که اینا باشون معاشر بودن، ولی خب به مذهب حنفی بود، ابو حنیفه بودن یا شافعی بودن یا حنبلی بودن، مالکی بودن، امثاله. سال از این جور چیزهاست، در روایت دیگه هم همین نظائرش دارن. پس امام خطاب به امامیه، اونایی که معتقد به امامتن، به اینا امر میکنه که الزام کنید کیا را؟ یعنی اهل تسنن را، مخالفین را، الزامشون کنید به معتقد خودشون، یعنی باشون مثل معتقد خودشون بنابر صحت بگذارید عمل کنید. اینو میگیم قاعده الزام. مصادیق فراوانی دارد، شما مراجعه کنید به قواعد الفقهیه مرحوم آیه بجنوردی در جلد 3 القواعد الفقهیه، 8 جلد ظاهرا، در جلد 3 عرض کنم که صفحه 180 این قاعده الزام رو اونجا ایشون بحث کرد، خیلی هم خوب روانم هست، بحث خوبی کرد. عرض کنم که خطاب پس به شیعه است، امامیه، که با سنی ها با مخالفین اینجوری عمل کنه. اون وقتشون مثال ها مصادیق زیادی هم از تو روایات میارد، مثلا فرض بفرمایید اگر یه شیعه با یه سنی، حالا ما مثال میزنیم، یه تریلی ماشین باری با هم خریدند باش کار میکنن، اون سنی میره سهم خودش رو، سه دونج سهم خودش رو میفروشه بدون اطلاع این شیعه. شیعه وقتی میفهمد شریکش فروخ ناراحت میشه، میگه چرا به خود من نگفتی، خودم میخریدم، نمیخوام با این شخص که خرید مشتری هست الان شریک بشیم. اینجا ناراحت میشه. به نظر شیعه، فقهای شیعه، در منقولات حق الشفعه نیست که بخواد اخذه به حق الشفعه بکنه. در غیر منقول مثل زمین، باغ، خانه، حق الشفعه است. اگر یک کسی سهم خانش رو فروخت، اون رفیق شریک متوجه شد که رفته به غیر فروخته، میتوند اخذه به شفعه کنه، میگه اخذ تو به شفعه، اون معامله رو فسخش میکند با اون شخص و با این معامله با همون قیمت خودش برمیدار. اینو میگیم حق و شفعه. در منقولات شیعه میگه، علماء ما میگن که حق و شفعه نیست، در غیر منقول است. بین عامه در غیر منقول هم، در منقول هم حق و شفعه قائله. حالا اینجا این شیعه ماشینی که با هم شریک بودن دو سنی فروخته، اون حق و شفعه رو قبول داره، منی که شیعه هم قبول ندارم. الزموهم، اینجا یکی از مصادیقه، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، شما با اونی که خودش قبول داره باش عمل کن، بهش میگید آه شما که حق و شفعه رو قبول داری در اینجا، اخذ تو به شفعه. معامله‌ای که این کرده بود، ماشین رو با غیر فروخته شد فروخته بود، شما برای خودتون قبول میکنید. رو مبنای ما حق و شفعه باطل است در اینجا، چون در منقولاته. اما رو معتقد او حق و شفعه ثابت است. ما اینجا ولو ما صحیح نمیدونیم، اما با او اینجور عمل میکنیم. چرا؟ چون او قبول دارده. پس اینجا اخذ به حق و شفعه میکنه، براش هم درسته، از باب قاعده الزام. یه سنی قسم خورده به طلاق، اونا قسم به طلاق و عتاق و صدقه مال و اینا رو قبول دارن، میگه من فلان کار رو انجام نمیدم، قسم میخوره که اگر این کار رو انجام دادم زنم مطلقه باد یا اموالم صدقه باد، عبدم آزاد باد. به اینجور قسمه ها معتقدن. خب اگر اون کار رفت انجام داد، هنس قسم کرد، خب زنش مطلقه است. رو معتقد خودشون این خلاف نظرش، خلاف قسمش عمل کرد، زنش مطلقه شد. میشه این زن رو یه شیعه بره عرض کنم که باش ازدواج کنه؟ مطلقه است به طلاق باطل رو مبنای ما، چون ما قسم به طلاق و عتاق و اینا رو باطل میدونیم. این طلاق رو مبنای شیعه باطل است. رو مبنای اهل تسنن این طلاق واقع شده است، صحیحه. روایت فرماد الزموهم به ما التزمو بهی انفسهم، یا الزمو بهی انفسهم، همونی که بهش ملتزمن رو شما باشون عمل کنید. یعنی اونا این طلاق رو صحیح میدونن، شما صحیح بدونید، میرید به اون زن ازدواج میکنید، از باب قاعده الزام. که مرحوم آقای بجنوردی فرمود تقریبا مثل احکام ثانویه است. حکم اولی ازدواج کردن با یک زن مطلقه با طلاق باطل لا یجوز. حکم اولی عدم جواز است. یه زنی که میدونیم طلاقش باطل است، خب این مزوجه است نه مطلقه، شوهر داره، این طلاقش باطل بوده، حکم اولی عدم جوازه. عرض کنم که ازدواج با اوست، اما به اعتبار قاعده الزام میگه یجوز، این حکم ثانوی است، میگه به اعتبار قاعده الزام این طلاق رو ما صحیح میدونیم و ازدواج با این زن رو جایز میدونیم. این مصادیقی که هم در مالی مثلا یه خسارتی وارد کرده، چیزی شکسته، رو مبنای ما ضامن نیست، اما خودشون زمان در اینجا قائلن، ما ازش میگیریم، خسارت ازش میگیریم، ولو ما باطل میدونیم این رو. این رو میگیم قاعده الزام. یه روایتش هم همینه، روایت دیگری هم داره. مرحوم کشف اللسام استناد کرده برای قبول شهادت ذمی برای ذمی به این قاعده، توجه فرمودین، منتها یه بحث اینجا هست و این است که این قاعده گفتیم خطاب الزمو به شیعه بود، به امامیه. الزمو هم کیا را الزامشون کنید باشون معامله صحت بکنید، معامله حلال و حرام بودن بکنید؟ مخالفین. پس مورد قاعده الزام عمل کرده امامیه است با مخالفین، با اونا می فرماد قاعده الزام رو جاری کنید و به اون چه معتقدشون هست صحیح بدونید شما هم عمل کنید. بحث ما در مخالفین نیست، بحث ما در یهود و نصاراست که دین دیگری دارن، همدین با ما نیست. شیعه و سنی دینشون دین اسلامه، منتها مذهبشون اون روی مذهبی است روی مذهبی، اما همدینن با همدیگه. در اینجا میخوایم ما تمسک کنیم به این قاعده که مال کسانی است که همدینند، منتها در عقیده با هم مذهب مخالفن. ما اینو تسری بدیم به اونایی که با ما همدین نیستن، بگیم بله مسیحی اگر این شهادت این مسیحی رو در دین خودشون قبول دارن، ما هم ترتیب اثر بهش بدیم. به چه دلیل؟ به باب قاعده الزام. قاعده الزام اینجا میاد یا نمیاد، این خودش یه بحث. بفرمان که در بعض از ادلهی که تمسک شده به اون ادله برای قاعده الزام یه تعمیمی توش هست که میتونیم ما از اون ادله استفاده کنیم که به غیر اهل دینم میشه تصرف. درست از این روایتی گفتیم و روایات مشابه این الزموهم، اینجا به اینا نمیتونیم تمسک کنیم، ولی یکی از روایاتی که هست عرض کنم که روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام. محمد ابن مسلم میگه از امام باقر سوال کردم عن الاحکام، از جوابی که امام میدن معلوم شد مرادش از احکام چه احکامی است. به طور کلی میگه از احکام پرسیدم. قال علیه السلام، امام در جواب فرمود یجوز و علا اهل کل دینن ما یستحلون، یجوز و علا کل اهل دینن ما یستحلون، جایز است برای اهل هر دینی، دین تعبیر میکنه، جایز است برای اهل هر دینی اون چرا که حلال میدونن. وقتی اینا یه چیزی را حلال میدونن دیگه جای برای شما هم جایزه، همونی که او حلال میدونه باش معامله حلیت بکن برای اهل هر دینی. توجه فرمودین، این همون قاعده الزامه، منتها تبیل کرد مخالفین را، کل دینن فرمود. از این عرض کنم که یجوز و علا اهل کل دینن ما یستحلون، اون چرا که حلال میدونن شما میتونید با او معامله با معتقد خودش بکنید. بگید شما که این خسارت رو حلال میدونی، پس بده، ازش میگیرید. این زن رو طلاقش شما به این کیفیت صحیح میدونید، خب پس باش ازدواج میکنید. از همین باب میگیم در شهادت شما این جور شهادت رو در محکمه هاتون میپذیرید، شهادت دو نفر اینجوری رو که اهل خیر باشن، اهل خیانت و دروغ نباشن، مسیحیست اما ظاهر و صلاحه، شهادتشو میپذیرید، پس ما هم قبول میکنیم. در محکمه شهادت یهودی را برای یهودی، نصرانی را برای نصرانی، این شهادت رو ما ترتیب اثر بهش میدیم بر اساس معتقد خودشون، چون خودشون اینجور حلال میدونن. اگر ما به این روایت تمسک کنیم و نظائر این که یجوز و علی اهل کل دینن ما یستحلون، بنابراین همون مصادیقی که اونجا گفتیم، اینا یه طلاقی دادن ما ترتیب اثر بشمیم، یه در امور مالی فرد فرمادی یه جور تلف کرده، مال رو انداخته تو دریا مثلا از بین رفته، ما اینو خسارت مثلا میگیم بدل هیدوله است، خسارت نباید بده. اونا قبول دارن که زامنه، خب میگیریم، ما پول ازش میگیریم، چون خودش دادن این پول رو حلال میدونه به معتقد خودش. اینجا ما وقت میگیم شهادتشو میپذیریم رو معتقد خودشون. رو این باب اگر ما به استناد این جور روایات عمل استناد بکنیم، نظر مرحوم عرض کنم که صاحب کشف اللسان درست میشه که به قاعده الزام، ولو قاعده الزام اولا مربوط به مخالفین است، شیعه امامیه با مخالفین، ولی چون درش روایات اینجوری هم هست که کل دینن میگه اطلاق میشد به دین و دین دیگه، یه دین نیست، هر دینی رو فرمود، بنابراین پس میشه به او تمسک کرد از باب قاعده الزام و بگیم تو محکمه شیعه، یک محکمه‌ای که محکمه عرض کنم که اسلامی است، اگر یه مسیحی دعوا دارد، اختلاف دارد با یه مسیحی دیگر، یه یهودی با یهودی دیگر اختلاف داره، دو تا شاهد از همدینهای خودش آورد، ما این شهادت رو میپذیریم از باب قاعده الزام. توجه فرمودید؟ پس اینم هم دو تا روایت پیدا کردیم و هم قاعده الزام. بنابراین میگیم اقوا این است که شهادت هر این ذمی ها برای همدین خودشون در محاکم پذیرفته است، برای غیر اهل دین خودشون اونو دلیل نداریم، چون دلیل و کافی برای اثباتش نیست، میفته تحت همون اصل و اینکه شرط اسلام است، اینا اسلام ندارن، پس شهادتشون پذیرفته نیست. بله بله، اینم روایت چهار، روایت محمد ابن مسلم، روایت چهار از باب چهار از ابواب میراث الاخوه یا اخوه والاجداد، میراث الاخوه والاجداد در کتاب المیراث وسائل، در کتاب باب میراث الاخوه والاجداد باب چهارم، روایت چهارم. و سلام با خدا سجد.